بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از غیر پیغمبر و 11 امام زیباترین جمله‌ای که در رابطه با امام 12 و مردم نقل شده جمله است از حکیم بزرگ ریاضیدان کم نظیر فیلسوف الهی و فقیه و اصولی خواجه نصیرالدین طوسی است. لازمه من گوشه ای از شخصیت این مرد الهی رو براتون بگم. امیرالمؤمنین می‌فرماید درباره این اشخاص وقتی صحبت میشه رحمت خدا به گوینده و مستمع نازل میشه. عند ذکر صالحین تنزل الرحمه و ایشون از همونهاییه که وقتی درباره او سخن گفته بشه واقعا رحمت الهی نازل میشه. وجود مبارک خواجه زمانی وارد زندگی و جامعه شد که چنگیز مغول در حمله به ایران 3 فتوا داد: زنده ها رو حتی حیوانات رو بکشید، آبادی ها رو ویران کنید و اشیاء قابل سوختن رو بسوزانید، فقط در شهر نیشابور که به شدت مورد حمله قرار گرفت 1,000,000 کتاب علمی رو آتیش زدن و تا الان که 800 سال دیگه نیشابور چنین کتابخانه ای رو به خودش ندید. البته در ایران خیلی مرد و زن کشته شدن، خیلی آبادی ها خراب شد، خونه ها نابود شد و 100% تقصیر این حمله به ایران هم دولت ایران بود که حالا در تاریخ هست و من وقت شما رو به اثبات تقصیر دولت محمد خوارزمشاه نگیرم. ایشون زمانی دست به کار شد که چنگیز مرده بود و حکومت در اختیار نوش هولاکو خان بود. اولین کاری که خواجه کرد در علم و دانش رو که بعد از اون حملات سنگین بسته شده بود هم به روی ملت ایران باز کرد، هم به روی ملتهایی که همسایه ایران بودن. آبروی خودش رو هزینه کرد این روحانی بزرگ و این روحانی کم نظیر در شهر مراغه که با عراق هم نزدیک بود، یک کتابخونه ای رو بنا کرد با 400,000 کتاب بی تکرار. تمام کتابام خطی بود چون هنوز چاپ اختراع نشده بود و نوشتنها با دست بود، نوشته ها رو جلد می کردن به صورت کتاب و این شبیه یک کرامت عظیم انسانیه که یه روحانی بیاد در خرابه های مغول یک کتابخونه علمی برپا بکنه با 400,000 کتاب. رشته های مختلفی رو شروع کرد اول خودش درس دادن: ریاضی، نجوم، فقه، اصول، حکمت، منطق، فلسفه، چون در همه اینا مجتهد شده بود. اصالتاً هم اهل طوس خراسان بود، همین جایی که مقبره فردوسیه که اون زمان یه بخش کوچکی بود و از این بخش کوچک 3 نفر پدید اومدن که هر کدام یا کم نظیرن یا بی نظیر. یکی حکیم ابوالقاسم فردوسیه که شیعه بود و به خاطر تشیعشم حق تدوین و پدید آوردن شاهنامه رو که 60,000 بیت بود بهش ندادن. البته بعد مردن از غزنین طبق قراردادی که داشت 60,000 دینار طلا آوردن که شترهایی که این پول رو از دروازه طوس میخواستن وارد کنن جنازه فردوسی رو داشتن میآوردن بیرون. البته از این خیانت ها و جنایت ها فقط به علمای شیعه زیاد شده. ما نسبت به کیشیشان مسیحی، هاخام های یهودی و عالمان اهل تسنن این ظلمه ها رو سراغ ندیدیم. علت هم داره، باز علتش بمونه مفصله که چرا هیچ ضربه ای رو متوجه کشیشان و کاردینال ها و پاپها نکردن، هیچ ضربه ای رو متوجه علمای یهود نکردن و هیچ ضربه ای رو هم متوجه علمای سقیفه نکردن. به خاطر اینکه میدونستن، فهمیده بودن یه روحانی اصیل شیعه خیلی راحت میتونه شیعه رو نیگر داره که گمراه نشن، مسیحی و یهودی و سنی و بیدین نشن. لذا باب تهمت علیه روحانیت واجد شرائط، میدونم چی دارم میگم، چون در بین ما هم در طول تاریخ کم و بیش بلعم باورا بوده که اونا رو نمیشه گفت روحانی مکتب اهل بیت، اونا رو هم ضربه نزدن، خیلی هم کمکشون میکردن که میتونستن با این لباس دین رو تخریب کنن و مردم رو به دین بدبین کنن و جامعه مؤمن رو از دین بیزار کنن و ریزش بدن. که حالا گوشه از این مسئله رو شما زمان خودتونم دارید میبینید که من واقعا در همه جای ایران این مسئله رو گفتم که برادران و خواهران، پرونده دین رو و پرونده خادمان اصیل دین رو با این مسائلی که اتفاق افتاده مخلوط نکنید. حیفه که با دیدن من آخوند بدکار یا اداری بدکار یا صندلی دار بدکار، پروردگار مهربان و پیغمبر و ائمه و قرآن و محراب و منبر رو از زندگی حذف بکنید، چون این پرونده مادی جداییه و اون پرونده الهی یه پرونده خاصیه. مخلوط با هم نکنیم که به اینجا برسیم بگیم هر چی داریم میکشیم از دین داریم میکشیم، یا هر چی داریم میکشیم از همین مسجدها و محرابا و حسینیها و مجالس میکشیم. البته این گونه نیست، نباید داوری ناحق باشه. خواجه از کشورهای اطراف هم دانشجو قبول کرد، خرجشونم میداد، چون انقدر خدا به او آبرو داده بود که این آبرو رو هزینه دین و ملت و علم و فضیلت کرد. یعنی یه ذره این آبرو رو برای خودش نگر نداشت، فقط هزینه کرد. یکی از کسانی که اومد مراغه و شاگرد مکتب خواجه شد وجود مبارک علامه حلیه که در 84 سال عمرش 521 جلد کتاب علمی نوشت. البته جوان بود اومد مراغه، 6 سال مراغه تحصیل کرد و بعد از خواجه خداحافظی کرد رفت شهر خودشون هله، وقتی وارد هله شد داییش محقق بسیار بزرگ شیعه، محقق هلی، و علامه گفتش که دقیقا چند سال پیش خواجه نصیر بودی؟ گفت 6 سال کامل. گفتش که چون بعضی از دولتی‌ها به خواجه نظر داشتن، البته خواجه آبروشو خرج کرد و جلوی هولاکو خان رو از کشتار وسیع مثل جدش گرفت و سبب منقرض شدن بنی عباس این مرد الهی شد، ولی محقق صاحب شرایط گفت چون 6 سال کنار این آدم بودی کفاره باید بدی، که چرا کنار یک کسی بودی که دولت به اون نظر داشت. گفت دایی جان چه کفاره‌ای بدم؟ گفت 6 سال هر چی میتونی روزه بگیر و نماز مستحبی بخون. گفت من نه یه دونه روزه میگیرم نه یه رکعت نماز مستحبی میخونم. گفت چرا؟ گفت برای این که این 6 سالی که من در مراقه بودم یک امر مکروه از خواجه ندیدم. یه امر مکروه، مثلا پنیر بدون گردو خوردن مکروهه؟ من این کار مکروه رو، حالا نه پنیر خالی، هر کاری که دین میگه مکروهه، یعنی به انجام ندی بهتر. میگه 6 سال شبانه روز با خواجه بودن، یه مکروه از اون ندیدن. اینا تربیت شدگان بعد غیبت امام عصرن، اینا تربیت شدگان کسانی هستن که بعد غیبت کبرا پرچم خدمت به شیعه رو امام زمان رو دوش اونها گذاشت. اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان یقلدوا. ایشون نفس خورده علمای بزرگ قبل از خودش بود که واقعا عالمانی خالص، پاک، زاهد و خدمتگزار بودن. گفت من برای چی کفاره بدم؟ من از وجودی که یه مکروه ندیدم کفاره برای چی گردنم؟ خب این یه شاگردش بود که وقتی رفت با اون وسعت علمی که از خواجه گرفت تا سن 84 سالگیش 521 یا 523 جلد کتاب علمی نوشت. کتاباش هم مثل کتابای خواجه زنده مونده. این یه کارش، و اون کار اولش که جلوی خونریزی شدید رو گرفت، هولاکو خان رو آرام کرد و او رو سر عقل آورد و به ادب اسلام گرچه مسلمون نشد مؤدبش کرد. اما تواضع خواجه، خواجه کسیست که علمای زمان خودش لقب استاد البشر رو به او دادن. خیلی لقب فوق‌العاده، استاد البشر. و فلاسفه زمان خودش که اعتقاد به 10 عقل فعال در این جهان داشتن، لقب عقل هادی اشر به او دادن. گفتن غیر اون 10 عقلی که از اول خلقت خدا ساخته و به نظر خودشون کارگردانن در این جهان خواجه عقل یازدهمه. خب نزدیک مرگش شد، کسانشو خواست و به اونها فرمود اون چه که خودم میگم رو سنگ قبرم بنویسید واجب همونو بنویسید، تخلف نکن، رو قبر من ننویسید استاد البشر، عقل هادی اشر، رو قبر من وقتی منو دفن کردی پایین پای حضرت موسی بن جعفر و امام جواد دفنه. البته در حال احتضار بود که بهش گفتن ببریمت نجف در حرم امیرالمؤمنین، گفت اصلا من رو از کنار موسی بن جعفر و حضرت جواد ببری جای دیگه بی‌ادبیه. بی‌ادبی چه فرقی بین امیرالمؤمنین و موسی بن جعفر و حضرت جواده؟ یعنی جنازه من به این دو امام پشت کنه بره سراغ یه امام دیگه؟ خب این دو تا امام هم همونن، کلهم نور واحد. منو که دف کردید سنگ قبرمو فقط روش بنویسید، اسمم هم نیارید، خواجه نصیر اسم نیارید، بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، در این قبر یه سگی در پیشگاه موسی بن جعفر و حضرت جواد شانه روی دو دستش گذاشت. هیچی دیگه ننویسید. و اما اخلاقش، خب مقام اول مملکت بود، مقام اول علم بود، یا آقایی میاد ظاهراً نمیتونه خواجه رو ببینه، حالا یا دربون نزاش یا یه مأمور، که اینم خیلی کار زشتیه که مشکلدار بره در یه اداره راش نده مأمور دربان قوه چی، آخه تو مردمو چه میشناسی، تو درد مردمو چه میدونی؟ اون آقایی رو که گذاشتن این صندلی برای حل مشکل این مردم مظلوم با کرامت گذاشتن، برای چی را نمید؟ و بعدم وقتی که را میدن گاهی با مراجعه کننده تلخی میشه، تندی میشه. خود جناب صندلی دار تو کی هستی که با عباد پروردگار، با افرادی که خدا دوستشون داره روزیشونو میده تلخی میکنی؟ این تلخی ها جمع میشه و قیامت باها تلخی میکنن. میخواد قیامت رو قبول داشته باشی، میخواد نداشته باشی، که در قیامت یه مش مأمورین خدا که تو سوره تحریم بیان شده علیها ملائکتون قلازون شداد، یه مأمورینی هستن به شدت عصبانی و سختگیر. این عصبانی و سختگیری رو از کجا آورده؟ از پیش خدا، خدا که ارحم الراحمینه. این سختگیری و این خشونت رو خودشون ساختن که حالا قیامت سر از مأمورین خدا در آورد. حالا ایشون را نداده بودن، مراجعه کننده محترمی بوده، مشکل داشته، خیلی عصبانی میشه، میاد خونه میشینه. اینو مرحوم آشقباس قومی در منازل الاخره صاحب مفاتی نقل میکنه، میاد میشینه مینویسه به خواجه، بسم الله هم نمی نویسه و لقبی هم برای خواجه نمی نویسه، فقط می نویسه ای سگ، پسر سگ، من دیرو اومدم مشکل داشتم، مشکلم رو به تو بگم، تو هم میتونستی حل کنی، رام نده. خواجه یه دفتردار داشت که معمولا نامه ها رو میخون، خواجه میگفت اینجور جواب بنویس، این نامه رو نخون. خواجه بهش گفت چرا این نامه رو کنار گذاشتی؟ گفت ببخشید خوندن. این گفت بده من. نامه رو گرفت، گفت قلم بده. نوشت: ای بزرگوار، فرد بیا، من کارتم حل میکنم، اما دلم میخواد بیای کاملا سر تا پای منو ببینی. من چهار دست و پا مثل سگ را نمیرم، دم ندارم، پوزه ندارم، پشم ندارم. ببخشید که من رو سگ دانستی و پدرم رو. بابام هم مثل ماها یه انسان بود، ولی فردا بیا مشکلتو حل کنم. الان ما داریم کسی رو یا اینجور افرادو که مثلا دردمند بهش بینویسه اولاق سه بار اومدم و گوش به حرفم ندادی؟ بعد اگه بینویسه دیگه برای هم میشه ساکت میشه. و اون مردم اومد و مشکلاتشو خواجه با یه اخلاق نرم با لبخند حل کرد. ما هر کار خیری از دستمون بر بیاد باید انجام بدیم، گرچه مشکل دار فحش بده به ما. فحش که قابل گذشته. امیرالمومنین زمانی که حاکم بود داشت تو کوچه میرفت، خودشون میفرمان یه کسی نشسته بود تو کوچه، هر چی دلش خواست به من گفت و من بر نگشتم ببینم کیه. بر نگشتم، فقط فرمود این کاری که در حق من کرد، این ناسزایی که گفت، علتش کم شخصیتی خودش بود. ولقد امر رو علی لئیم یسوب بود. ما نباید با عباد خدا، با همسرمون، با بچه هامون، با دومادمون، با عروسمون، با دوستانمون، با شریکمون، با اهل مسجدمون تلخی کنیم. یه بارم نباید تلخی کنیم. خب این یه گوشه اندکی از زندگی نورانی خواجه نصیرالدین طوسی. ایشون تو نوشته هاشون وقتی به بحث امام دوازدهم میرسن چقدر زیبا مطلب نوشتن، دو کلمه، یعنی نصف خط هم نیست، واقعا دو کلمه است: وجوده لطفون. وجود امام زمان احسان خدا به مردم زمینه. وجود امام زمان محبت خدا و نیکی خدا به مردم روی زمینه. وجود امام زمان یه هدیه ویژه الهی به اهل زمینه. خب حالا ایشون که غایبه، از این نیکی محض، از این لطف محض چی به ما میرسه؟ تو 1400 ساله، 1200 ساله بعد غیبت کبرا در محور وجود ایشون چه پولدارای مسجد ساخت، مدرسه ساختن، کتابخونه ساختن، چه بچه‌های خانواده‌هایی رفتن و مرجع تقلید شدن، مبلغ شدن، نویسنده شدن. ایشون گرچه بین مردم نیست ولی به قول ائمه ما این خورشید پشت ابر. مگه خورشید پشت ابر نمیتابه؟ مگه خورشید پشت ابر جاذبهش زمین و زمان رو نیگر نمیداره. مگه خورشید پشت عقب باعث رشد گیاهان نمیشه؟ کل وجود لطفه، کل وجود خیره، کل وجود احسان خدا به مردمه. که حالا چیزایی که از حضرت تو مهمترین کتاب ها نقل کردن نشون میده لطف بودن ایشون رو. ما چقدر دعا داریم از حضرت در حق مردم، در حق مردم. یعنی این دعاها ادامه داره، از زمان غیبتش بعد شهادت پدر بزرگوارش تا الان شیعه رو دعا کرده و دعاهای او شیعه رو شیعه نگر داشته، دعاهای او این مسجد رو سر پا نگر داشته، دعاهای او دین دینداران رو، حجاب حجابداران رو نگر داشته. دعاهای او قطع هم نمیشه. مثل گریهشون بر حضرت سید و شهدا که قسم خوردن لعندوبن نکسبا هم و مساها، به والله قسم هم شب برات گریه میکنم هم روز. قطع نمیشه دعاشون، هم قطع نمیشه. یک کسی اومد خدمت امام هشتم، وقتی حرفاش تموم شد بلند شد بره، گفت ابن رسول الله می درخواست بکنم؟ فقط گفت به من دعا کنه. امام ناراحت شد، چهره شون در هم کشیدش، گفت آقا حرف بدی زدم؟ فرمود حرف نابابی زدی. گفت آقا این حرف ناباب بود، من به امام معصوم گفتم به من دعا کن. فرمود دیگه این حرفو به ما نزن، شبانه روزی نیست که ما اهل بیت به شما مردم دعا نکنیم. آثار این دعاها تا حالا ما رو نگر داشته. والله اگر دعای پیغمبر و اهل بیت و امام عصر به ما نبود، یکیمون امرو اینجا نبودیم. این مسجدم که من باهاش سابقه خیلی طولانی دارم اینجا نبود. دعا، دعای امام دعای مستجابیه. خب لطف او، نیکی او، خیر او به ما میرسه. این جمله اول، وجود او لطف و غیبت او منا، این که 1200 سال در پس پرده غیبت او چهرش رو مردم نمیبینن و آشکار نیست، این غیبت ساخت ماست، ساخت ما. و غیبت او منا، خود چرا حالا خدا غایبش کرد؟ خدا به او فرمود جان تو مثل 11 پدران پیش از خودت دائم در خطره، تو باید پنهان بمون. خب پنهان کی ظهور میکنه؟ لحظه ای که خدا بفرماید امنیت جانی داری برو، نمیکشنت. غیبت او منا، علت غیبتش مردم کره زمینن. البته ما که عاشق او هستیم، ولی تعداد ما عاشقان از 1200 سال پیش تا حالا زمان به زمان به 313 نفر نرسیده. ولی اگه 313 نفر خالص، پاک، پاک باطنی، پاک ظاهری پدید بشن، وجود ایشون برش واجب میشه ظهور کنه، اما نشدن. و بعدم خیلی از مردم تحمل ایشونو با اون همه مهربانی و لطفشو ندارن. حالا من به خودم مثال بزنم، ایشون امروز ظاهر بشه، من رو بپذیر، بگه شما درست به اندازه نبود و نیست، بیانتم بیان پاک و نافذی نیست. جنابعالی از این لحظه حق یک منبر در بین این مردم نداری، برو هندونه فروشی کن. من گوش میدم بهش؟ فکر نمی کنم. حالا بیاد به یه تاجری بگه این خونه ای که داری یا 10 میلیارد سهم امام قاطیش، این کارخونه ای که داری 100 میلیارد سهم امام. سهم امام آیه قرآن، مال آخوندا نیست، تو سوره انفال. بپرداز، من واقعا حاضرم 100 میلیارد 10 میلیارد 5 میلیارد بپردازم. خب تو دلم میگم که من این پول به این خوبی رو بدم به این گردن کلوفتا بخورن. کدوم گردن کلوفت؟ مرحوم آیت الله لزمای بروجردی 90 سال علم، آقایی و کرامت داشت، یک ریال سهم امام تو زندگیش را نداد. به چند تا زمین زراعی از پدرش مونده بود، هر سال میکاشتن و میفروختن و میآوردن به ایشون میدادن. خیلی از مراجع بزرگ شیعه اصلا از سهم امام استفاده نمیکردن، میگفتن اینا حق طلبه هاست، بهشون بدیم تا اینا مبلغ بشن، عالم بشن، امام جماعت بشن، سخنگو بشن، نویسنده بشن. به ما نمیرسه و نمیگرفتن ابدا. خب غیبته منا، علت غیبتش مردم جهانن. حرفم تمام. یه تجدید دیداری شد با این خانه خدا که بسیار سودمند بوده از زمان ساخته شدنش. یه تجدید دیداری شد با شما مردم مؤمن که زیارتتون برای من عبادت، زیارت مؤمن عبادت خداست. خیلی خوشحالم خداوند به عزت و جلالش همه شما رو از برکات ویژه امام عصر برخوردار کنه. خدایا همین الان تو خودت دینی که فرستادی، این دینت به ما گفته کسانی که نماز میخونن و نمازشون تموم میشه تو نماز واجب، اگه دعا کنن من دعاشون رو مستجاب میکنم. خب ما نماز واجب ظهر و عصر رو خوندیم، به ما وعده استجابت دعا دادی. خدایا همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده های ما و نسل ما قرار بده. خدایا دل مردم دنیا رو به نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا شوق در عبادت رو در ما زیاد کن. نفرت از گناهان باطنی و ظاهری رو در ما بیشتر کن. خدایا فرزندان ما رو قیامت باعث دلشادی ما قرار بده. خدایا به حقیقتت قسم، امام حسین، مسجد، محراب، منبر، مارمزون، محرم، سفر و گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر.